بسم الله الرحمن الرحیم.
پنجمین جلسه است که در بحث قرآن و در بحث نامهای مبارک قرآن صحبت می کنیم. 17 نام قرآن صراط مستقیم است. یکی از نامهای معروف قرآن و از نامهای معنادار قرآن صراط مستقیم است، مانند اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را به سوی قرآن راهنمایی کن. صراط مستقیم یعنی قرآن، یعنی خدایا ما را به قرآن هدایت کن، راهنمایی کن، ما را به قرآن وصل کن، برسون. اهدنا الصراط المستقیم. پس 17 نامی که در قرآن کریم ما روش صحبت میکنیم اسم صراط مستقیم است، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم یکی از قولهایی است که ابن مسعود میگوید که منظور از صراط مستقیم قرآن کریمه، ولی در سوره مبارکه یاسین هم صراط مستقیم آمده و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منو عبادت کنید، این عبادت صراط المستقیم است. صراط المستقیم رو به چی گفته؟ به عبادت گفته. عبادت صراط المستقیم است. صراط المستقیم عبادت. منظور از صراط المستقیم راه بندگی است. ابن مسعود میگه از پیغمبر نقل میکنه که منظور از صراط المستقیم قرآن کریمه. عیبی نداره. میشه قرآن کریم لاینی باشه که آدم روی این لاین حرکت میکنه به بندگی برسه. ولی یکی از قولها این است که صراط المستقیم نام قرآنه. یک روایات دیگری ما از ائمه داریم که ما در جای خودش بحث کردیم و اون این است که منظور از صراط المستقیم امیرالمؤمنین و اولاد و ائمه هستند. وقتی ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی ما را به امیرالمؤمنین هدایت کن. امیرالمؤمنین بشناسیم، چون امیرالمؤمنین صراط المستقیمه و خود ائمه میفرماید و نحن صراط المستقیم، ما صراط مستقیم هستیم. هر کسی که به ما اقتدا کند روی راه استوار همواره. صراط المستقیم دو تا خاصیت داره. صراط که یعنی راه، مستقیم هم که یعنی مستقیم، راست. اما دو تا راست به دو معناست، در دو رنج راست معنا داره. یکی این که راسته یعنی انحراف به راست و چپ نداره، یکی راسته صافه یعنی انحراف به بالا و پایین نداره. صاف از اول که نگاه میکنی آخرش پیداست، هر چی نگاه میکنی پیداست. این صراط المستقیمه. یعنی خاصیت صراط المستقیم این است که نه به راست و چپ میپیچه، نه به بالا پایین، نه دست انداز داره، نه به راست و چپ. راهایی که اینجوری، یعنی خط مستقیمه، وقتی که روی اول خط قرار میگیره نگاه میکنه تا آخرش پیداست، تا اونجایی که چشم کار میکنه پیداست، مگر اینکه چشم کار نکنه، افق دیگه اجازه نده که ما آخر راه رو ببینیم. یه پرانتز باز کنم برای شما. صراط المستقیم که راه دینه تا آخرش پیداست. این که درویشا ادعا میکنن که بیا تا بفهمی چه خبره، این یعنی صراط المستقیم نیست. چون صراط المستقیم همه چیش واضحه، چیزی پنهان نداره، تا آخرش پیداست. ممکنه رفتن تا آخرش سخت باشه، استقامت بخواد، همه نتونن برن، اما همه چی روشنه. معارف مبدعی و معادیش همه روشنه، سطح بالاش هم روشنه، همه چی گفتن. این مال ادعی خاصه، ما داریم مطالب بالایی که مال ادعی خاصه، اما در اختیار هر کی میخواد این پله ها رو طی کنه برسه به اون سقفی که به اون مطالب برسه. اما مال ادعی خاصه تو نمیتونی برسی، تو نمیتونی برسی، اینو نداریم. نه میتونی برسی، همه میتونن برسن. خب اینو جمع کنم. یکی از نامهای قرآن صراط مستقیمه، امیرالمؤمنین صراط مستقیمه، عبودیت هم صراط مستقیمه. شما معادله رو جمع کنین حل کنین، یعنی قرآن مساویس با امیرالمومنین، القرآن مع علی و علی مع القرآن. خب قرآن و علی یکی هن. هر کجا گفته قرآن، قرآن با علی، هر کجا گفته علی با قرآن. علی قرآن فهمه، قرآنم علی معرفی کنه، قرآن علی رو معرفی میکنه، علی هم قرآن رو معرفی میکنه. علی قرآن ناطقه، قرآن علی صامته. پس اگر اسم قرآن صراط المستقیمه و اسم علی صراط المستقیمه، اینا با هم یکی هم. اما اونی که در سوره یاسین بود آیش چی بود؟ و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید که این صراط المستقیم است. یعنی اینکه عبودیت صراط المستقیمه. عبودیت کیست؟ علیست، امام زمانه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا است. اینا عبدن دیگه. ما بزرگترین شخصیت جهان اسلام و حتی آفرینش را که کیست؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در همه رزومه های ایشون که ایشونو معرفی میکنن اولین جمله اینه. چی اول جمله؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. شما وقتی رزومه تو میخوای معرفی کنی سابقه تو، میگی که مهندس آرشیتکت فوق لیسانس از دانشگاه شیکاگو، تخصصم اینه. تخصص پیغمبر اکرم که همه جا در رزومش خدا معرفی میکنه چیه؟ عبودیت عبده و رسوله. این عبد کم نگیرید، خیلی بالاست. خداوند متعال وقتی که میخواد پیغمبر رو معرفی کنه و برترین جا ببرد، پیغمبر را بالاترین جا ببره، یه شنلی تنش میکنه. آخه انسان در محیطهای مختلف باید لباسهای مختلف تنش کنه. یه کسی که میخواد بره در فضا یه لباس داره، یه کسی که میخواد بره در دریا غواصی کنه یه لباس دیگه داره، یه کسی که میخواد بره کوه یه لباس داره، یه کسی که میخواد بره دریا یه لباس دیگه داره، یه کسی که میخواد بره روزه یه جور لباس میپوشه، یه کسی که میخواد بره عروسی باز یه لباس دیگه میپوشه. خداوند متعال میخواد پیغمبرش رو ببره در بالاترین سفر، در بالاترین سفر که خیلی اون سفر بالاست. هیچ فرشته‌ای تا اونجایی که اون میخواد بره نرفته، با اون ایستگاه تهی نکرد. برای رفتن به اون مسافرت چی تنش میکنه؟ شنل عبودیت. کجا؟ اول سوره اسرا. اسرا یعنی سوره‌ای که خداوند در اونجا سفرنامه آسمانی پیغمبر را اونجا تعریف میکنه. سبحان الذی اسرا، بعدش چیه؟ به عبدهی، نمیگه به نبیهی، به رسولهی، به خلیلهی، به حبیبهی. پیغمبر خیلی اسم داره، به سراجهی، به منیرهی، به عبدهی. اون وقت راننده کیه در این سفینه لایتناهای فضای لایتناها پیما؟ راننده کیه؟ خود خداست. سبحان الذی اسرا یعنی خدا میبره، سیر میده. راننده شخصی پیغمبر در این سفر معنوی خداست. با چه شنلی؟ با شنل عبودیت. کدوم دگمه رو فشار میده؟ دگمه عبودیت رو فشار میده. کجا میره؟ اصلا کجا نداره، انتها نداره. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. میخواد آیات بزرگ خدا رو نشون بده. پس عبودیت بالاترینه. اسم قرآن شد صراط المستقیم، اسم امیرالمومنین صراط المستقیم طبق روایات شیعه. طبق آیه قرآن عبودیت صراط المستقیم. شما بگردید، این دیگه بحث آماریه، بحث عقلی نیست، بحث آماریه. از نظر آماری کسی که در عبودیت به آخرین بهترین، آخرین که نداره، اگه بگم که در عبودیت به اندش رسیده، این در مورد عبودیت درست نیست. عبودیت اند نداره، همه چی اند داره. آقا فلانی خیلی شیک پوشه، در شیکی به اندش رسیده. فلانی تئوریسین فیزیکه، در فیزیک به اندش رسیده. در عبودیت میشه آدم به اندش برسه؟ نه، اند نداره. چرا؟ برای اینکه عبودیت عبارت است از سیر انسان به سوی خدا و نزدیک شدنش به سوی خدا و هی با خدا سیر کردن. خدا اند داره؟ بله؟ نه، خدا اند نداره. برای اینکه یکی از اسمای خیلی معروف خدا که همه شما بلدید و هر روز تو نماز میخونید احده. احد یعنی اند نداره، مرز نداره، آخر نداره، انتها نداره. خدای ما اینجوریه. یکی از افتخارات پیغمبر در مقابل یهود و نصارا که اومدن گفتن که انسبلی ربک، پروردگار خودتو برای ما نسب نامشو بگو، پدرانش کی هستن خدا؟ فرمود چش تحمل کنین، دو سه روز دیگه بیاین. اومدن، آیه نازل شد. گفت چی؟ گفت قل هو الله احد. احد یعنی اند نداره. بندگی کجا نداره؟ اند نداره. فرام داره، تو ادامه داره. یه جایی به عنوان مقصد نقطه آخر ما دیگه رسیدیم تموم شد، اندشه نداریم، میره. بندگی اینه. خب این کیه؟ این این کسی که در عبودیت رفته رفته هنوزم داره میره، امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر. پس صراط المستقیم قرآنه، اسم قرآنه. صراط المستقیم امیرالمومنینه. صراط المستقیم بندگیست. این بندگی چیزیست که تئوریش در قرآن آمده و پراگماتیسمش و عملش در کجا آمده؟ در وجود امیرالمومنین علیه السلام آمده. امیرالمومنین علیه السلام وجودش وجود بندگیست. تئوری بندگی قرآن، عملش پراکسیسمش در وجود امیرالمومنین علیه السلام آمده. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ما که با امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم که فامیلی خاصی، البته ما فامیلیم، جد ما هستن، ولی کلن ایرانی ها و مسلمان ها و مردم که فامیلی خاصی ندارن، دشمنی هم که با خلیفه اول و دوم و سوم ندارن. ما میگیم که شما یک هزارم اون عبودیت را که صراط المستقیمه در دیگران پیدا کنید، ما امیرالمومنین رها میکنیم میریم سراغ اون. امیرالمومنین عبودیت کامل داره، یعنی نقش عکس برگردان عبودیت پیغمبر در وجود امیرالمومنین علیه السلام، کپیش در وجود امیرالمومنین، نسخه دومش امیرالمومنینه. پس صراط المستقیم یکی از نامهای قرآنه، یکی از القاب امیرالمومنین و ائمه است. عبودیت صراط المستقیم، هر سه اینها بر هم دیگه تطبیق میکنه، میشه یک پرده سه بعدی. یک بعدش قرآن، یک بعدش امیرالمومنین، یک بعدش بندگی. همه اینا هم یک حقیقت بیشتر نمیرسونه به اون وجود امیرالمومنین، قرآن ناطقه. به روح حضرت زهرا و امیرالمومنین هم یه صلوات بفرستید. اسم شماره 18 قرآن نور است. خیلی جالبه آقایان و بانوان، این اسم نور خیلی جالبه و اطلاقاتش هم خیلی جالبه، نحوه تعبیراتش هم خیلی جالبه. ما در قرآن کریم فقط نور داریم، انوار نداریم. داریم انوار نداریم؟ انوار تو روایات داریم، اما در قرآن، یعنی انوار جمع چیه؟ جمع نوره. اما در قرآن کریم ما جمع نور نداریم، انوار، فقط نور داریم. چرا؟ برای اینکه قرآن میخواد اینو بگه که نورها با هم تضاهم ندارن. اگر نوره بر هم منطبق میشن، اگر نورن تو هم قرار میگیرن، اگر نورن با هم جا میشن. شما اگر فضای فیزیکی بتونید داشته باشید، بتونید داشته باشید در این اتاق هزاران لامپ را نورشو منتقل کنید به این اتاق، مزاحم هم نیستن. مزاحم هم؟ نه. همونطوری که شما یک مثلا لامپ 12 مال این چراغ قوه ها، یک لامپ 1000، 10000 داشته باشید، مزاحم هم دیگه نیستن، همدیگر رو هضم میکنن، در همدیگه هضم میشن. لذا در قرآن هر چی داریم نوره. یکی از اسمهای قرآن نوره. چرا؟ نور چه خاصیتی داره؟ این تعریف فلسفی نوره که میگن از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره. یعنی نور خاصیتش اینه که خودش روشنه، دیگران هم روشن میکنه. این لیوان الان از ظاهر و به ذاته هست، روشنه، ما میبینیمش، اما المظهر لغیره نیست، یعنی تاریکی های دیگر رو روشن نمی کنه، فقط خودش روشنه. اما نور چراغ هم خودش روشنه و هم باعث میشه که ما این لیوان آلکولیک فرانسه رو ببینیم. از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره، هم خودش روشنه هم جاهای دیگر رو روشن میکنه. یکی از نامهای روشن قرآن کریم نور است و نور در قرآن خیلی آمده به تعبیرات مختلف. یکی از اون آیاتی که تعبیر نور شده برای قرآن کریم اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یتبعون الرسولا نبی الامی. این مؤمنانی که آدمای خوبی هستند، حق شناس و حق جو و حق بین هستند، در جستجوی حقن، پیروی میکنن از رسول. این رسول نبی هم هست، یعنی خبردار. رسول یعنی فرستاده، نبی یعنی خبردار. نبی از لغت نبع، یعنی از عالم غیب خبرداره. الامی، درس نخونده هم هست، تمام علمش علم لدن نیست. مثل شما نرفته تو دانشگاه آمریکایی دبی لیسانس بگیره درس بخونه، این درس نخونده اما همه اینا رو بلده. الذین یتبعون رسولا نبی الامی، کسی که کسانی که پیروی میکنن از فرستاده با خبر درس نخونده. امی یعنی مثل از مادر زایده است، کسی درسش نداده. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، کسانی که اون کسی که میبینن اسمش در تورات و انجیل هست. یه ویژگی هایی داره این پیغمبر، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر به معروف میکنه و از منکرات نهی میکنه. و یحل لهم الطیبات، غذاهای پاک و حلال رو برای اینا حلال میکنه، نه گوشت سگ، نه گوشت خوک، نه خون مار. دیدین کره رفتین؟ اینا رو حلال نمیکنه. طیبات رو، پاک رو، گوشت گوسفند، گوشت شتر، گوشت گوساله، گوشت گاو، این حلال ها رو حلال میکنه. و یحرم علیهم الخبائث، نجس ها رو بر اونها حرام میکنه. خوردن مشروب، خوردن خون، خوردن نجس ها، خوردن آلوده ها، میته ها، اینا رو بر اونها حرام میکنه. و یزع عنهم اسرهم، سنگینی های اعتقادات شرک از دوش اینها برمیداره. و الاغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به، اونایی که به این پیغمبر بگروند و از ذروح و او را بزرگ بشمارن و نصروح و یاریش کنن، و تبعوا النور الذي انزل معه، و پیروی کنن از اون نوری که با پیغمبر اومده پایین نازل شده، چی؟ قرآن کریم 157 اعراف، و تبعوا النور الذي انزل معه، پیروی کنن از این قرآنی که با پیغمبر نازل شده. با پیغمبر، از پیغمبر جدا شدنی نیست. یعنی اونی که گفت حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا کافیست، ما معلم نمیخوایم، این برخلاف خود قرآن رفته. و تبعوا النور الذي انزل معه، این قرآن باید با پیغمبر باشه، همه جا باید با پیغمبر باشه، به اونی که پیغمبر معرفی میکنه و نفس پیغمبره. چطوره؟ پس قرآن یکی از نامهاش نوره. البته در اینجا اگه بخوام تفصیل بدم خیلی طول میکشه. یکی از به اصطلاح جهاتی که هست، روایات زیادی داریم که درون این آیه و باطن این آیه و تعویل این آیه ائمه هستن و امیرالمومنین. اونی که با پیغمبر همواره امیرالمومنین علیه السلامه و منظور از اون نور امیرالمومنینه. و این رو تأیید میکنه روایاتی که در تأویل و تفسیر سوره نور هست، که الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات، که مشکات پیغمبره، کمشکات فیها مصباح، درش چراغ، اون چراغ امیرالمومنین حضرت زهرا. المصباح فی زجاجه، مصباح در یک چراغدان زجاجه که نور رو اضافه میکنه، در دامن فاطمه است. از زجاجه تو که انها کوکبون دریون، منظور امام حسین، امام حسن، تعبیراتی که دارن که یهد الله لنوره من یشاء، امام زمان علیه السلامه، که خیلی اون روایت دلنشینه. من هر وقت حتی تو خونه خودم تنها که به این روایات فکر میکنم راجع به ائمه، واقعا یه حال خوش معنوی فوق العاده ای بهم دست میده که چقدر خداوند متعال تعبیرات زیبایی کرده. به هر حال 18 نام قرآن نور است که با پیغمبره، و قرآن رو نور میگن چون تمام تاریکی های انسان رو روشن میکنه. خوندنش نوره، تفسیرش نوره، کلماتش نوره، حفظ کردنش نوره، عمل کردنش نوره، تأویلش نوره، تفسیرش نوره، نور در نور و نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. و این تعبیر خیلی جالبی است که کسانی که به اصطلاح در مکتب اشراق مکتب تأسیس کردن، مانند افلاطون که قبل از قرآن بوده و مانند شیخ اشراق که بعد از قرآن بوده، اومدن از آیه قرآن استفاده کردن و نام موجودات برتر عالم رو نور و نور الانوار و انوار قاهره و انوار اسبهبودیه، اصطلاحاتی که در عرفان دارن گذاشتن، خیلی استفاده کردن. پس نام قرآن کریم نور است و تبع النور الذی انزل معه، چون خودش روشنه و تاریکی های محیط رو روشن میکند. شما معنای خیلی چیزا رو نمیدونید ولی هر روز عمل میکنید. معنای نونی که میخورید، آبی که میخورید، پیتزایی که نوش جان میکنید، آفتابی که میگیرید، نمیدونم آبی که استفاده میکنید، معنای اینا رو ما نمیدونیم اما استفاده میکنیم چون میدونیم برای اون مفید هستن. قرآن کریم خوندنش روزی 50 آیه به عنوان یک رژیم معنوی و رژیم اخلاقی و رژیم اعتقادی بسیار موثره. اسم 19 هست حبل. خیلی جالبه اون نامهایی که برای قرآن هست، نوعاً اون نامها در تعبیر زیبای پیامبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین برای ائمه طاهرین هم هست در روایات متعدد، یکیش هم حبله. و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، چنگ بزنید به ریسمان خدا، همتون بیاید به ریسمان خدا چنگ بزنید. این ریسمان ریسمانی است که شما را از قعر سیاه چالهای تاریک انحراف میکشه به سوی نور. چنگ بزنید ولا تفرقوا، متفرقم نشید، با هم باشین، جدا نشین هستم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، سوره آل عمران آیه 103. قرآن حبله، یکی از اسماش حبله. یکی از نامهای امیرالمومنین حبل الله المتینه، یکی از القاب ائمه حبل الله، خودشون هم گفتن، پیغمبرم گفته. چرا؟ برای اینکه هر کس به اینها توسل بکنه و چنگ بزنه منحرف نمیشه و تفرق پیدا نمیکنه. حبل متین یعنی ریسمان محکم، حبل الله یعنی ریسمانی که انسان را به خدا میرسونه. اگر انسان تمسک کند به حبل الله گمراه نمیشه و گم نمیشود. به قرآن گفتن حبل الله به خاطر اینکه انسان اگر به قرآن واقعا، اگر مکتب خلفا و پادشاهان سنیان اگر واقعا به قرآن چنگ بزنن به علی میرسن، اما قرآن چنگ نمیزنن، واقعا به قرآن چنگ نمیزنن، حتی از ظاهر قرآن. اگر به قرآن چنگ بزنن در دو قدمی قرآن، در یک قدمی قرآن به علی میرسن. قرآن میگه که انی لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، دیگه اینو گفته دیگه. در درجات از نظر ارزش گذاری کار پیغمبر، برترین کار پیغمبر رسالتشه. بله، بر این رسالتش مزد، میگه مزد نمیخوام، مزدم اینه. مزد چیه؟ مودت فی القرباست. اصلا تفسیر نمیکنیم هیچی، این قربا کی هستن؟ آیا سنیان مودت فی القربا رو رعایت کردن؟ آیا به ظاهر قرآن عمل کردن؟ اصلا حدیث هم کاری نداریم. شما هر کی جوانان در دانشگاه بهتون گفتش که ما حدیث ضعیفه، با حدیث کاری نداریم، فقط از قرآن دلیل بیار، این آیه رو بگین. بگین بفرمایید ببینید این قربا کیا هستن که ما باید مودت و محبت اونا رو داشته باشیم. اصلا نه حدیث نه هیچی نداریم. این قربا که به مودتشون امر شده چه کسانی هستن؟ شما بفرمایید. این قربا طلحه و زبیرن؟ زنان پیغمبر هستن که خنجر از پاش به پیغمبر زدن؟ حداقل همه قبول دارن جزء قربا علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام هستن، حداقل، اگرم در دیگران اختلاف دارن مودتشو قبول کردن. میخوام اینو بگم، اگر به ریسمان خدا چنگ بزنن خدا نجاتشون میده. سنیان، البته رهبرانشونو میگم، و رهبران مکتب پادشاهان به حبل الله چنگ نزدن. اگر حتی به ظاهر قرآنم چنگ بزنن به امیرالمومنین میرسن، ولی ظاهر قرآنم عمل نکرد. این که به شما دیکته میکنن که سنی قرآن گرفتن اهل بیت رها کردن، شما اهل بیت گرفتی قرآن رها کردید، هر دوش دروغه. نه اونا قرآن گرفتن اهل بیت رها کردن، قرآن نگرفتن. هیچ چیو نگرفتن. نه ما اهل بیت گرفتیم قرآن رها کردیم. اصلا اهل بیت چسبیده به قرآن هستن. وقتی ما اهل بیت گرفتیم با قرآنیم. یعنی همیشه قرآن بالای سر امام صادق، زیر بغل امام صادق علیه السلامه. کسی که امام صادق بگیره، امام حسین بگیره، قرآن گرفته. پس هر دو دروغه. اینا فقط به خاطر اینه که بین ما و سنیان اختلاف ناحق بیندازن. میخوام اتفاق کنیم، باید بیایم آقا، میخوام با هم اتفاق کنیم، ببینیم که محور ما چیه. محور ما قرآنه و حرف پیغمبره و پیغمبره و اسلامه. اینجوری نیست که ما اهل بیت گرفته باشیم قرآن رو رها کرده باشیم. اتفاقا الحمدلله شیعه اگر اطلاع داره، اگر اعتقادش بر اساس استدلاله، هم قرآن رو گرفته هم اهل بیت گرفته. اهل بیت گرفته که قرآن رو سرشه، قرآن دستشه. لا یمسه الا المطهرون، علیم مع القرآن و القرآن مع علی، همه با هم هستن. اما اونا نه قرآن رو گرفتن نه اهل بیت گرفتن. برای اینکه اگر قرآن رو میگرفتن، در اولین قدم قرآن اهل بیت هستن و از ظاهر قرآن به اهل بیت خواهند رسید. پس حبل 19 نام قرآن کریم است. یک نام دیگر قرآن رحمته. رحمت اصلا چرا به خدا میگن ارحم الراحمین؟ چون اون انعطافی را که ما فکر میکنیم که در خدا البته معنا نداره، خدا اون انعطاف رو خلق میکنه و به ما نشون میده و بر سر ما اون چتر انعطاف هست. البته خود خدا که انعطاف معنا نداره، ذاتش تغییر کنه. ارحم الراحمین میگن، رحیم میگن. این خدا دوتا از بزرگترین نامهاش که یکیش نام عمومی است، یکیش نام خصوصی است. اونی که نام عمومی است فقط مخصوص خداست، اون که نام خصوصی است دیگران هم میتونن داشته باشن. لذا اون نام عمومی خدا را که رحمانه، جایز نیست اسم کسی رو رحمان بذاریم. وقت اسم خدا رحمانه، ببین چقدر این اسم جالبه که خداوند متعال به ما میگه که میخوای دستتو بشوری؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای سیبیلتو اصلاح کنی؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای زلفتو پله پله کنی؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای ژل بزنی زری به بالا؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای ریشتو به ترسیت خط اینجا بذاری؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای بری کره؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. پیوند قلب انجام بدی؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای بزرگترین اکتشاف جهان رو انجام بدی؟ بگو بسم الله الرحمن. چی این بسم الله؟ همه جا، همه کس، همه وقت. چرا؟ برای اینکه سه تا اسم داره که با اون سه تا خدا جهان رو اداره میکنه. یکی اسمشه، اسم خاصش الله، یکی رحمانه، یکی رحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی خدا انعطاف آفرینه. خدا که انعطاف نداره به این معنا که خدا تغییر کنه. خدا انعطاف آفرینه. وقتی شما دعا میکنی میگی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، ربنا اغفر لنا ولوالدینا. خدا انعطاف میآفرینه بر بالای سر تو و بر وجود تو. این انعطاف میباره. انعطاف تغییر، پاک شدن، این مال اسم رحمت خداست. اون وقت میفرماید که قرآن کریم طبق آیه 57 سوره یونس، و هدن و رحمتن للمؤمنین. قرآن هدایت است و رحمت برای مؤمنان، یعنی اونایی که اهل ایمان باشن براشون رحمته. و الا برای آدم معاند مشرک دشمن خدای حروم خوره آلوده در آلوده، رحمت نیست، عذابه، خسارته، شفا نیست. لذا میفرماد و هدن و رحمتن للمؤمنین. رحمت است برای مؤمنین. رحمت است یعنی در دریای زلال رحمت مؤمنین رو قرار میده. شما کسانی را که اهل قرآن هستن ببینید، اونایی که قرآن خون هستن ببینید چقدر روحهای زلال دارن. زیاد بخونیم بچه ها قرآن، بسیار قرآن در کنار امیرالمومنین. ظاهر قرآن، باطن قرآن، خوندن قرآن، همراهی قرآن، آیات قرآن آدم تابلو کنه تو اتاقش داشته باشه، مرتب نگاه کنه، اینا همه اثر داره. آزمایش کنید، همه اینا اثر داره. دستور شرع هم هست. رحمت هست در همه رنجهاش. ظاهرش رحمته، اون لایه اولش رحمته، لایه دومش رحمته، عمقش رحمته، لایه هفتادومش رحمته، همش رحمته. هدن و رحمتن للمؤمنین، به شرط اینکه شما ایمان داشته باشید، گرایش داشته باشید. لذا من به این جوان ها میگم که ما خیلی از قرآن دوریم، خیلی مقصریم، خیلی نسبت به قرآن ظلم کردیم. یه خود با قرآن دوستی پیدا کنیم، رفیق بشیم، به بچه هم قرآن یاد بدیم. بچه تو بیشتر از اونی که کلاس شنا بخواد بره، نمیدونم کلاس موسیقی بخواد بره که رسم شده، خانواده های متدینم میگن خب خودمون بذاریم کلاس که جاهای بد نره، بیشتر از اینکه اینا رو یاد بگیره قرآن بلد باید بلد باشه. قرآن نمیتونه بخونه اسم تمام ستاره های سینمای هالیوود و سوئیس و نمیدونم کجا رو حفظ همه رو، با تلفظش چند جور نوشته میشه، قرائت‌های مختلف داره، عاصم اینجوری خونده، حفص اینجوری خونده، قرائت اهل بیت اینجوری، همه رو بلده. اما یه آیه قرآن که میخونه توپق میزنه سشم کار میکنیم. چیه؟ قرآن که رحمته، همه چیزش رحمته، باید ما یاد بگیریم. و هدن و رحمتن للمؤمنین. یکی دیگه از نامهای قرآن روحه. خیلی جالب، ببینید رحمت روح، که روح هم گفته میشه. اگر اجازه بدید یه ذره راجع به روح صحبت کنم، به شرط این که عرض کنم که به روح دین، به روح زمان، به قطب زمان، امام زمان ارواح نافدا صلوات تقدیم کنیم. واژه روح و واژه ریح که به معنای نسیم و باده از یک لغت واو یا ریح روح، ارواح اریاح به معنای موجودی که حرکت میکنه، همه جا نفوذ میکنه با ملایمت نه با شدت، مگر اینکه صاعقه باشه، عذاب باشه. لذا اسم نسیم را میگن ریح، اسم جان انسان را که در تمامی قسمت‌های بدن رسوخ کرده و اداره میکنه میگن روح. مثلا اگر دست من بریده بشه یه تیکه اندازن اونجا میگن روح نداره، اون هیچی. اما این ناخون میگن هنوز روح داره، سوزن میزنیم تکون میخوره. وقتی کسی سکته میکنه طبیب‌ها نگران میشن، اولین کاری که میکنن سوزنایی دارن میزنن به جاهای مختلف بدن، ببینن استرس نشون میده، حساسیت نشون میده. الحمدلله روح داره، نه هنوز قابل امیدواری هست، روح داره. تمام قسمت‌های بدن ما روح داره. روح یک حقیقتی است که به تمام این جاهایی که ما داریم در خلل و فرج فیزیک انسان نفوذ میکنه. ری هم که میگن، بادم که میگن، برای اینکه بادم که میاد، گاهی میگن که در منطقه های کویر وقتی سرد، باد سرد استخون آدم رو یخ میکنه و نفوذ میکنه، واقعا هم همینطوره، چون نفوذ میکنه در همه جا. روح میگن. روح هم که میگن روح، برای این که غیر از فیزیکه، فیزیک در فیزیک جا نمیگیره. به این معنا که مثلا میگم این لیوان رو من میخوام جا بدم تو این نلبکی، جا نمیشه. بخوام یه ساختمون رو 10 طبقه رو تو ساختمون رو 2 طبقه جا بدم، نمیشه. فیزیک تضاهم داره، برای اینکه یک مولکول تو مولکول دیگه جا نمیگیره. به قانون فیزیک بعد داره، طول داره، عرض داره، عمق داره و از این حرفا. اما موجودات مجرد هر چی بخوای جا میگیره. تو یک مثلا فضای کوچیک میگن که موجودات زیادی هستن. خدا انشالله قسمتتون کنه در نجف که مشرف میشید، در روز دوم یا اول شما رو میبرم قبرستان وادی السلام. اصلا وادی السلام که میگن، یعنی وادی یعنی بیابان، یعنی منطقه، منطقه رفاه، سلام، سلم، آسایش، آرامش، رفاه، یعنی وادی که وادی سلام، سلامتی، رفاهه. چرا میگم وادی و سلام؟ به خاطر اینکه هر که در اونجا وارد بشود، این ظاهر فیزیکیشه، ویترینشه، ولی پشت ویترین خیلی بزرگه. در اونجا به سلم، به سلامتی، به آسایش، به رفاه میرسه. روایت داره در هر کجای دنیا شیعیان ما از دنیا برن، پس از 3 روز روحشون به وادی و سلام منتقل میشه و برترین گورستان در عالم وادی السلامه. یعنی اینو به شما بگم که وادی و مثلا اون استحبابی که دفن در وادی السلام داره، اون استحباب دفن در کربلا نداره، در بقی نداره، در کنار قبر پیغمبر نداره. اینا یه حساباییه. گفتن که برترین گورستان، گورستان وادی السلامه. میگن هر مؤمن و هر شیعه از هر کجای عالم باشه، 3 روز بعد منتقل میشود به وادی السلام. در این مسئله روایات زیادی هست، دلایل زیادی هم داره. بسیاری از مؤمنین رو، مخصوصا کسانی که مرید امیرالمؤمنین هستن و عاشق و سوخته امام حسین علیه السلام هستن، خواب دیدن گفته که من اینجا نیستم، دو سه روز بعد اومدم منو بردم وادی السلام در کنار قبر امیرالمؤمنین علیه السلام. اینا یه چیزی هست که ریشه روایی داره و هست. خب در یک، درسته وادی السلام خیلی بزرگ، خودش یه شهره، اما این همه ارواح مؤمنین از زمان بعثت پیغمبر تا کنون و تا قیام قیامت در وادی السلام چجوری جا میشن؟ چون روح مجرد تضاهم فیزیکی نداره. اسم قرآن هست روح. چرا؟ برای اینکه نفوذ میکنه در جان انسان، در مغز انسان، در روح انسان، با انسان مماس میشه، با انسان تماس میگیره، با انسان رفاقت میکنه، برای انسان شیرینه، شیرینیش هم قابل وصف نیست. میفرماد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این چنین پیغمبر به سوی تو فرستادیم و وحی کردیم روحی را از عالم امرمون. این روح هم مال این عالم خلق نیست، عالم فیزیک نیست، عالم تضاهم نیست، عالم حرکت نیست، عالم دیالکتیک نیست، عالم مکانیک نیست، مال عالم امر. عالم امر یه عالم برتری، متافیزیک بالاتره، قانون فیزیک نداره، حرکت نداره، تدریج نداره، ثبات داره، تضاهم نداره و خیلی قوانین مربوط به فیزیک رو نداره. قرآن رو میگه روح. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، برای اینکه قرآن هم قابل انعطاف آکاردئونیست، باز و بسته میشه، زیاد و کم میشه، بزرگ و کوچیک میشه، بسته و باز میشه، از نظر حقیقتش میشه یه ذره، میشه زیاد. مثلا میگم، ما میگیم که خب آقا یه سوره برام بخون. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانعک هو الابتر. چند آیه شد؟ سه آیه. خود قرآنه یا آیه هم بسم اللهش میشه چهار آیه زهر. خیلی کوتاه. مؤمنین زرنگ وقتی که میخوان برای نمازشون سوره بخونن، زود برقی بخونن، زود به کارشون برسن، اینو میخونن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانعک هو الابتر. اما درون این سوره چه خبره؟ چقدر مطلب داره؟ سوره توحید چند آیه است؟ پنج آیه است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب خیلی، اما درونش چی؟ ائمه فرمان ثلث قرآنه، حقایق قرآن یک سومش، یعنی از سه بخش یک بخشش تو سوره توحید آمده. چه خبره این؟ تازه حقایق دیگه هم اگر مندمج کنیم، مثل یه فایلی که بقیه توش جا میشن، زیپ و آنزیپ میکنن که کوچیکتر بشه، جا بیشتر بگیره. بله، بیشتر جا میگیره. توی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، همه این حقایق قرآن جا دارن. حالا تعجب نکنید، زیپ میکنن توی سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم تا ول الضالین، تمام حقایق قرآن توی یه تیکه جا میشه. چه خبر این؟ همین؟ نه، تمام حقایق قرآن که تو سوره حمد جا میشه، تو بسم الله الرحمن الرحیم جا میشه. تمام حقایق بسم الله الرحمن الرحیم تو الله جام میشه. چی این حقایقه؟ پس بنابراین روح انعطاف پذیر، زیاد کم. وقت حالا یه استنتاج اخلاقی بگیرم، آدم با این حقایق زیبا حال کنه، دیگه بهترین دوستان منحرف گناهکار براش مزه ندارن. برو پیکاره، برو، با تو نیستم، تو آلوده ای، تو کثیفی، تو منحرف کننده هستی. بهترین دوستان اگر در خط قرآن نباشه، کیف میکنه آدم. واقعا میگم آقایون، من همین امروز صبح دیر بیدار شدم، با خودم میگفتم که کربلا که بودیم، نجف که بودیم، شبم خیلی دیر میخوابیدیم، اصلا با اینکه دیر میخوابیدیم میپریدیم. این نشاط در عبادت چی؟ اینجا نیست؟ این نشاط در عبادت؟ دوازده یک میخوابیدیم چهار بلند میشدیم، چیه این نشاط در عبادت؟ مال اون فضاست، مال اون زیارته. وقتی آدم اون نشاط رو داشته باشه به هیچ چی عوض نمیکنه. به خواب، خواب چیه؟ به گردش، به مهمانی، به غذا، نمیدونم به دوستان، به حرفای هرزه، به حرفای بیخود، به گردهای مخرب، اینا چیه؟ لذا به شما اینو دارم عرض میکنم برادران من و خواهران من، یه کاری کنیم لذت عبودیت و بندگی رو به دست بیاریم. چجوری میشه لذتش رو به دست آورد؟ همین دستوراتی که شرع میده، همین دستورات ظاهری رو، پنجرش، ورودیش، اینپوتش اینه که شما همین ظواهر رو رعایت کنید. اگه این ظواهر رو رعایت کنید به لذتاش میرسید. بعد من مثلا میبینم که پدرم، عمم، مادر بزرگم، نمیدونم اون عالم ربانی که دیدم، ببینم وقتی میره سر نماز دلش نمیخواد از سر سجاده پاشه، ولی من چه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میرم. اون که لذتشو درک نکردم. اگر آدم لذتشو درک بکنه رها نمیکنه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر مردم لذت مناجات با خدا را میچشیدند سر از سجده بر نمیداشت. آقایان و بانوان، بانوان و آقایان، لیدیز اند جنتلمن، دقت داشته باشید در این عباداتی که انجام میدین سعی کنین لذت عبادت رو درک کنین. خب ورودیش چیه؟ ورودیش اینه معنای نماز رو دقت کنین، نماز را کمی سنگین‌تر بخونین، کمی با تأنی بخونین، اذان اقامه حتما بگین، تسبیحات حضرت زهرا رو بگین، خود مقدمات و مؤخرات داشته. این حال نمیده. اگر میخوای حال کنی بایستی که یه خورده با آداب وارد بشی. تو سنا و استخرم که میخوای بازش آداب داری، یک کمی بشین، یک کمی قلبتو یهو فشار بیارن تو گرمای 60 درجه اونجا وارد بشی، قلبت یهو کوب میکنه. نمیشه که آداب داری، یک کمی آروم 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 درجه حرارت یه ذره بالا ببر، یک کمی دفعه اول 7 دقیقه 6 دقیقه 5 دقیقه بعد دفعه اول، دفعه دوم 7 دقیقه، دفعه سوم 10 دقیقه، بعدم میخوای بپری تو آب سرد یک کم ملاحظه کن، یهو سنگکوب نکن. اینا آداب داره، فقط دین آداب نداره. میخوام لذت مناجات، لذت عبادت رو به شما بچه ها بگم. اگر خدا تمام کشش های معنوی و جذبه ها را اول در حرم امام حسین علیه السلام قرار داده، بعد در خانه خودش در حجر اسماعیل، خودش میگه، میگه در روز، شما میدونین برترین روز، روز عرفه است، برترین روز، بالاترین روز. میگه در روز عرفه نظر رحمت خدا، درود خدا، تحیت خدا، رحمت خدا اول بر زائران امام حسین علیه السلامه، بعد در مرتبه دوم بر زائران خانه خودش، کسانی که در عرفات هستن. اگه تو اون کشش، اون جذبه، اون سنگینی معنویت را نمیخوای درک کنی، خب نه نرو. چیه اینجا که این همه خدا صحبت کرده؟ این لذت معنوی کجا پیدا میشه؟ و کلیدش آقایان و جوانان نمازه، کلیدش استغفاره. یه دو رکعت نماز، صبح پاشو یه ربع زودتر پاشو، دو رکعت بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الهی العف، الهی استغفر الله ربی و اتوب اله. یه چند دفعه خود دقت کن ببین چه خبر اینجا، چه گنجهایی درش به روت باز میشه. اینا چیزی است که صادقان مصدق و انسانهای والا، پیامبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همه گفتن، همه آوردن، همه گفتن. رفتیم در خونه امام حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. زیاد بگید بچه این جمله رو، این کلید گنج، این زیارت کلید گنج، درهایی از گنج و بهش به روی شما باز میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی بزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
و علی اصحاب الحسین. تا قیام قیامت سلام میکنیم بر اصحاب حسین. یکی از اصحاب حسین یک کودک 11 ساله هست به نام عبدالله، باقی مانده امام حسن مجتبی. این چند جمله رو برای شما میخونم. شیخ مفید مینویسد موقعی که یکی از این ملعونین شمشیر رو به سر مطهر امام حسین زد و شکاف برداشت، حضرت یه عرقچینی خواستن، یه عمامه خواستن و بستن و عمامه رو روش گذاشتن و شمر و همراهانش برگشتن به خیمه های خود. یه چند لحظه ای که گذشت دور امام حسین رو احاطه کردن. این فرزند 11 ساله امام حسن نتونست تحمل کند. فخرج عبدالله ابن الحسن من عند النساء و هو غلام لم یراهق. هنوز به سن بلوغ نرسیده، موقعی که پدرش از دنیا رفته 1 ساله بوده، حالا 10 سال از دنیا رفته 11 ساله شده. فشد حتی وقف الى جنب عمه الحسین، لشکر رو شکافت، آمد در کنار جسد امام حسین علیه السلام ایستاد. فلحقته زینب لتحبسه، زینب اومد برای اینکه عزیز برادر رو از پیش برادر برگردونه، نذاش. گفت عمه، خودم رو میخوام فدای عمویم حسین کنم. فقال لها الحسین بسی یا اخیه، خواهرم زینب، این یادگار برادر رو از پیش من ببر، دیگه بس از برادر از دنیا رفته. فمتنع امتناعا شدیدا، گفت والله لا افارق عمی، گفت به خدا قسم از عموم جدا نمیشم تا جانم و فدایش کنم. اینو گفت، بحر بن کعب به طرف امام حسین با شمشیر حمله کرد، این دستشو برد جلو که شمشیر به عمویش نرسد، دست عبدالله از پوستش آویزان شد. امام حسین علیه السلام این غلام و پسر بچه را به سینه‌اش جذبانید، شروع کرد سخن گفتن و صحبت کردن. فناد الغلام یا امه، عمو جون، جانم و فدای تو می کنم. بعد حضرت فرمود حالا که اومدی شکیبایی کن، ای یادگار برادر، واحتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین. سپس حضرت دستاشو بلند کرد، گفت اللهم امسک علیهم قطر السما، خدایا بارون تو بر این مردم کافر حرام کن. و امنعهم برکات الارض، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم، الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا. اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.